بسم الله الرحمن الرحیم. دومین مبحث در باب قطع عبارت بود از مبحث تجری، و اینطور که حالا بعضی اعلامی که مراجعه داشتن ظاهرا این شکل از یک بحث مستقل توسط مرحوم شیخ بیشتر انجام شده، من نقل میکنم از دوستانی که تتبع کردن، و در هر صورت بحث یک بحث مهمی است که طرح شد. خب ما در ابتدا به مقدماتی پرداختیم که سه ظاهرن مقدمه را ملاحظه کردید که مراتب تجری و اصطلاحات تجری بود و اون مصطلحی که اینجا مقصوده، و همینطور این که تجری اختصاص به قطع هم نداره، به حجت داره. یه چند تا نکته مقدماتی عرض کردیم، اما چند نکته مقدماتی دیگر هم در ادامه بحث عرض بکنیم. یک که قاعدتا مثلا این مقدمه چهارم باید باشه احتمالاً، چینش حالا من چی نوشتم با گفتم گاهی یک تفاوتی میکنه، تردید میکنم، گاهی فکر میکنم مقدمه چهارم باشه. مقدمه چهارم در باب تجری این بود که این مبحث کلامی، اصولی یا فقهی است، و احتمالات سگانه هم ارائه شده. برخی گفتن این بیشتر یک بحث کلامی است، ولی اینکه بیشتر مقوله عقاب و ثواب را اینجا بررسی میکنه که عقاب داره نداره، ثواب داره نداره و امثال اینها. بعضی گفتن که این بحث اصولیه، و جمعی هم گفتن نه یه بحث فقهی است. برای اینکه الان عنوان بحثم چیه؟ عنوان بحثم این است که حل تجری حرام ام لا، تجری حرامه یا حرام نیست. البته فقهی که باشه یه قاعده فقهیه. چرا این فقهیه؟ برای اینکه محمولش یک حکم از احکامه، اون تا به دلیل اینکه موضوع یک موضوع شخصی ریز نیست بلکه یک موضوع فراگیر و مستوعب است، این قاعده فقهی است. قاعده فقهی اینه که تجری مثلا حرامه یا اینکه حرام نیست. عرض شد که و هر کدام به دلیلی که گفتیم که محمول یه چیزی میگیرن، میگن کلامیه، فقهیه، اصولیه. حقیقت مسئله اینجا بدون این که بخوایم خیلی وجوه را نقد بکنیم و تفصیل بدیم، حقیقت مسئله اینه که این بحث هم اصولیه، هم فقهیه، هم کلامیه، برای اینکه ابعاد و زوایای متفاوت داره. و ادلم رو که شما بعد به ترتیب ملاحظه بکنید، ببینید هر یک از این ادله یه رنگی داره، بعضیش رنگ فقهی داره، بعضی رنگ کلامی داره، و مسئله ذو ابعاده و دارای جهات متفاوتی است که از هر منظری و جهتی میتواند این بحث بشه اصولی یا فقهی، حالا و احیانا کلامی. برابر این اینجا سیاه و سفیدی نمیشه برخورد کرد، یا به نحو مطلق نمیشه گفت این مسئله عرض شود که فقهی یا اصولی یا کلامی انحصاراً انحصاری است. نه، ادله متفاوت، وجوه متفاوت داره، و با ادبیات متفاوت که ظرفیت قرار گرفتن در اون یا اون یا اون داره. اونم نه فقط به شکل اثباتی بگیم که آقا میتونیم یه جوری بگیم که اینجوری اصولی بشه، یه جوری دیگه میگیم میشه فقهی. اثباتن و چینش و ادبیات بحث ملاک نیست اینجا، نه، اصلا در صلب موضوع و بحث جهات متعددی وجود داره که و منظرهای متفاوتی وجود داره که اون موجب میشه اینا بشه مسئله چند لایه‌ای. ما این مسئله هم رو در بسیاری از مباحث اصول داریم، احتمالاً من در مقدمه واجبم این رو گفتم، احتمالاً حالا با مراجعه کرد، این که مقدمه واجب واجبه یا نه، این اصولیه یا فقهیه. اونجا هم گفتیم که جهات متفاوت و منظرهای متمایزی داره که از یک منظر این بحث اصولی، از منظر بحث فقهیه. اینجا هم به گمان ما اینطوره، یعنی نمیشه اینجا خطکش گذاشت که این یا اینجوره یا اونجوره یا اونجور. نه، چند جهت در مسئله است که از منظرهای مختلف میشه اصولی، فقهی یا کلامی به شما را برد. حالا اینجا عرض میکنیم منظرهایی که وجود داره که تو ادله بعدم خواهید دید. منظر از شبت که اصولی مسئله اینه که همه ادله این بحث را یک بحث فقهی که بگیم دلیلی آمد و گفت که این تجلی حرامه یا حرام نیست، یک آیه روایت، این نیست. اولین دلیلی هم که احتمالاً ما وارد بشیم اینه که میگه اصلا این بحث اصولیه، استظهارات عام اصولیه. شما میگید که امر ظهور در وجوب داره، این را خب مشهور اصولی میدونن. حالا آی خویی اونا چون کبرای اخیر رو میگن اصوله، این اصولی نمیدونن، ولی باز اونم نمیگه فقهیه، ولی خب مشهور اینه که نه اونم اصولیه که ما هم اون رو اصولی میدونیم طبق بحثایی که گفتیم. امر ظهور در وجوب داره، نهی ظهور در وجوب داره، اینا اصولیه دیگه. حالا اینجا اگر دقت بکنیم در بعضی از ادله خواهیم دید که کاملا این مبحث یک وجهه اصولی داره و یه مقدار قوی تر از این که بگیم امر ظاهر در وجوبه. این منظر اول که بحث رو اصولی میکنه اینه، میگه آقا شارع وقتی که میگه که لا تشرب الخمر، وقتی که میگه تهمت نزن، غیبت نکن، نمیدونم چی چی چی، اصلا این ظهور دقیق این خطاب این نیست که خود اون عمل یک امر حرامیه، اصلا حرام اون تجری شماست، اونی که حرام تجریه، اصلا این کل نواهی نمی رود روی متعلق اون فعل خارجی، اون فعل واقعی نمیره، بلکه اصلا متعلق نواهی کلن اون امری است که انسان در عالم ذهن مفروض گرفته است که آن است. این یه بحث فقهی نیست، درسته نتیجه فقهی میده که اینه، بحث استظهاره، بحث اینه که این خطابات ظهور اولیش مراد نیست، عمیق که بشید اصلا یه ظهور دیگه ای داره. شما میگید لا تشرب الخمر یعنی شرب الخمر حرامون، ولی اگه برید ادله و از شبت قرائن رو پیدا بکنید، عقل شما میگه لا تشرب الخمر یعنی محرمان علیکه شرب معلوم، شربی که بر او حجت داری که اون شرب خمره، شرب خمر معلوم متعلق خطابه. اینجا بحث نیست، مستقیم حکم نمیگیم، یه استظهار خاصی هم نیست که بگیم این حاله استظهار خاص هست که در فلان مسئله میاد، این از عناصر مشترک هست، از قواعد عامه است که در مسیر استنباط قرار میگیره. کل خطابات نهی شارع و حتی امر شارع را اصلا معناش عوض میکنه. ما الان وقتی که ازمون سوال بکنن لا تشرب الخمر، میگیم خدا حرمت را آورده روی شرب خمر واقعی، ولی یه دلیلی میاد میگه که لا تشرب الخمر یعنی حرمت رفته روی چی؟ روی شرب خمر معلوم، اونی که معلوم الخمریه است. اصلا کلن همه جا عنوان علم اصلا تو موضوع مأخوذه. این یه بحثیست که ذاتش بحث اصولیه. بعضی از ادله دیگر هم همینطوره که یه نوع استظهارات عام خطاب داره که به تعبیر شایسته‌تر عناصر مشترکه میشه، یا قواعد ممهد الاستنباط حکم شرعی میشه و حکم شرعی میگه روی این متعلقات نیست. تو این یه میلیون خطابی که شارع داره، این که ابتداعا فکر میکنید حکم اومده روی این متعلق که در خطابه، نه، یه چیز افتاده ای داره، این یه بحث اصولیه، یه بحث پایه. البته این بحث اصولی نتیجه فقهی میده، یه قاعده فقهی تولید میکنه، این بحث مقدمه واجب، مقدمه واجب واجبه یا نیست. اونجا یه بحث استظهاری پایه داره که ملازمه بین ذل مقدمه و مقدمه است، خاصی یه جایی هم نیست. چون رو ملازمه بحث میکنه، این بحث میشه اصولی. ولی اگر شکل قضیه رو بگینیم، مقدمت الحرامه مقدمت الواجبه واجبتون یا لیست به واجبه، مقدمت الحرامه مثلا محرمتون او لیست به محرمه، این که فقه. ولی چرا اصولی دانستیم اون را؟ گفتیم برای اینکه بحث از ملازمه است. البته اون ملازمه شما را به این حکم میرسونه. اینجا هم بحث از اینه که یک قرینه عقلیه عامه ممکنه اقامه بشود که به ما بگوید که نمیتواند اون اعمال خارجی با قطع نظر از علم و جهل من متعلق حکم قرار بگیره. اون قرینه عامه میاد کل خطابات را ظهوراتش تغییر میده، نتیجهش البته میشه مثلا التجری حرامو. منطقه ما در این حال نمیگیم این اصولیه در همه اضلاع و ابعاد، نه، میگیم یه ادله هم داره که اون ادله دیگه در حد قاعده فقهیه. مثل اینکه اگر یک خطابی بیاد بگه که تجری حرامه، یه مسئله فقهیه دیگه. بعضی از ادله از بعضی از آیات و روایات استفاده شده که تجری حرامه یا حرام نیست، اون دیگه بله، اون یه بحث قاعده فقهیه است. چون یک مبنای استظهاری پایه مشترک در اونجا نیست که بگیم این اصولیه. و به گمانم در مقدمه واجبم عیناً همین بحث رو ما اونجا گفتیم. در چند جای دیگر اصولم این رو میگیم که در اختلاف بین این که این مسئله مقدمه واجب اصولیست یا فقهی، هر کدام هم برای خود دلیلی میارن. ما اونجا گفتیم که این مسئله عرض شود که زو جهتینه، گاهی زو جهاته. از یک منظر و بر اساس برخی از ادله این بحث اصولیه. در همین مقدمه واجب از منظر اینکه آیا بین ذل مقدمه و مقدمه ملازمه است یا نه، ملازمات و غیر مستقلات عقلیه، عرض شود که اما از این منظر دیگه بله، ممکنه کسی از یک آیه استفاده بکنه که مقدمه واجب واجبه. این دیگه بحث فقهی اصولی نیست، بحث فقهیه. این اون قصه اینجا ما میگیم، میگیم تجری حرامه یا حرام نیست، این که میگیم مقدمه واجب واجبه یا واجب نیست. این از منظری میتواند اصولی باشه که در بعضی از این ادله همین منظر وجود داره، ولی از منظر دیگری که ما به آیه یا روایتی در بحث استشهاد و استدلال بکنیم میشود فقهی. در منظر اول ما روی نکته استظهاری عام انگوش میگذاریم و یه قاعده استظهاری عام پایه میشه برای اینکه به حرمت برسیم یا حرمت رو نفی بکنیم. خب این میشه اصولی، چون روح مسئله داره بحث از اون قاعده عامه ای میکنه که غیر فقهیه. این منظره شبیه در مقدمه واجب که همینجوری داریم میگیم مقدمه واجب واجبه یا نه، ولی در واقع داریم میگیم که هل هناک ملازمتون بین وجوب ذل مقدمه و وجوب المقدمه املا. این اصوله. این هل هناک ملازمتون، این یه بحث گزاره توصیفی عام مبنای استظهاره که میشه اصول. اما و نتیجهش البته بلافاصله اگر اثبات ملازمه شد میشود وجوب مقدمه، فوری حکم رو نتیجه میده. اما گاهیه که نه، حکم رو از این مسیر طی نمی کنیم و بهش نمی رسیم، بلکه میگیم نه ملازمه نیست، ولی بله از فلان آیه یا روایت استفاده میشه که مقدمه واجب واجبه. این قاعده فقهیه، چون مستقیم حکم را از یک دلیل داریم استفاده میکنیم. بله.
چون در کلام تون اشاره به دلیل مسئله هست سوال میپرسم، آیا این که یک مسئله کلامی باشد، فقهی باشد یا اصولی باشد، تابعی است از دلالتی که دلیلش داره؟ یا اگر یک موضوعی اصلا مطرح شد، یک مسئله برای ما مطرح شد که مستقیما دلیل نقلی نداره، حالا ما میتونیم بحث کنیم که آیا این اصولی است، اصلا فقهی است، کلامی است؟ ملاک این که میخوام این نکته اینجا دستگیر ما بشه، حالا فارغ از بحث تجربی، ملاک این که برسیم به این نکته که آیا کلامی است، فقهی است، اصولی است، اون چیه؟
اون استظهاری که یه قانونی رو میگه که حکم نیست، یه قانون پایه است. اگر اون قانون پایه فقط تو یک جا خودشو نشون بده، تو همه استدلالات فقهی ما یه استظهارات پایه‌ای داریم که از به فقه و حکم منجر میشه، قرائن عقلی، ادله عقلی و امثال این. اما اگر نه، اون قانون پایه به تعبیر شریعت عنصر مشترکه، قاعده ایست که ممهده لاستنباط الحکم شرعیه، قاعده عامه اینجوری است، اون وقت میتواند اصولی بشه. ما اینجا در مقدمه واجب میگیم اینطوره، بحث ملازمه یه قاعده عامه پایه ایست که نتیجهش میشه وجوب مقدمه، ولی زمان میتونه اصولی بشه. اینجا هم میگه که قاعده عامه داره که میگه احکام نمیتواند به موضوعات به ماهیه تعلق بگیره به خاطر اشکالاتی، بلکه تعلق میگیره به موضوع معلوم، موضوعی که دارای حجته. این قانون پایه عقلی است و مشترک هم هست، یعنی یک حجم وسیع از خطابات رو در بر میگیره، اونم خطابات متفاوت میشه اصولی. حالا تازه تو مقدمه واجب یک کمی باز ممکنه بگیم اصولی هم نیست اینقدر، برای اینکه اون قانون ملازمه توی یه موضوعه، ولی اینجا توی 1,000,000 خطابه، 100,000 خطابه که یکی میگه لا تقتب، یکی میگه لا تشرب الخمر، یکی میگه چی فوش نده، یکی خطابای پراکنده‌ای که هر کدوم یه چیزی داره میگه، یه قانون پایه داره میاد رو اون اثر میذاره، تولید حکم میکنه. بله، بعضی از استدلالاتش هم نه، استدلالات اصولی نیست، استدلال فقهیه که مراجعه به دلیله که میگه این واجبه یا حرامه. بله.
حتی مثل بحث عوامر و نواهی یا مفاهیمی که همه قبول داره بحث اصولیه، ادامه شده بحث فقهیه،
نه فقهی نیست، ولی بعضی میگن اصول نیست، مثل ظهور امر و اینها، سعای خویی و اینها میگه اون کبرای اخیری است که در مسیر استنباط قرار میگیره، یه همچی ادعایی کردن و وقت توی بخش زیادی از مسائل اصول در موندن، که حالا ما اون را به شکل دیگه جواب دادیم. خب
همون مواردی که کسی ادعای فقهی بودنش نکرده، احیانا برای استدلال به قول مختار از منهج فقهی، یعنی استدلال به آیه یا روایت استفاده شده، مثل بحث تدریب خودمون مفاهیم هم مثلا میره آقای این روایت نها کن چقدر روشن داره مفهوم رو نشونده، بعد مثلا شرط مفهوم داره،
بله
مفهوم داره، یعنی
بله. بله، حالا ببینید این حالا یه مسائل دیگه اینجا مطرح میشه، من به اختصار عرض بکنم. ببینید مرحوم صاحب حدائق و اخباری های معتدل اصول رو کلن نفع نمی کنن، ولی مبناشون اینه که همین اصول هم رو باید از این نقل و از آیات و روایات استخراج بکنیم و قواعد اصولیشون هم رو با استناد به یک آیه و روایتی میارن، ولی در این حال اونم میگه اصوله، علی‌رغم اینکه از آیه و روایت استفاده میکنه اصول میدونه، اینی که شما میگید اینه دیگه. ولذا ما نمیگیم صرف مراجعه به آیه و روایتی از شبت بحث را فقهی میکنه دیگه، از اصول میاره بیرون، ولی همه جا اونطور نیست، برای اینکه گاهی آیه ممکنه و روایت بیاد یک گزاره‌ای بگه که این گزاره حکم نیست، ولی بلافاصله تولید حکم میکنه. اون ولذا ما اصول میدونیم، علی رغمی که به آیه و روایت مراجعه کردیم. آیه مثلا آیه بیاد بگه، روایت بیاد بگه که من در مثلا حرف که میزنم اینجوری حرف میزنم، نه اون حالا اون دو دفعه یه چیز دیگه است. نه حالا من اون روشنترش میگم که روایت بیاد یه چیزی بگه که اصلا گزاره حکمی نیست، همون گزاره اصولی غیر حکمی بیاد تو روایت بیاد، این موجب نمیشه که بگیم این فقهه. منتها وقتی که تو روایت خود حکم آمد، این به فقه نزدیکترش میکنه. بین این دوتا تفاوته. حالا اونی که ایشون میفرمان دو دفعه اون یه چیز دیگه ایست که اونم جای خودش دیگه، که حکمی است که مولد احکام دیگه میشه. بله چی؟ چرا؟ چرا؟ ببینی ها مثلا هم... بله بله همینا دارم میگم. نه خطکش داره اونجایی که میگه خبر، اگر دلیل بیاد بگه خبر واحد حجته، مثلا اینجوری بگه، یا مثلا بیانی از این قبیل بیاد، اون اصوله واقعا، با اینکه ما به خبر داریم استشهاد میکنیم. صرف مراجعه به آیه و روایت نمیگه این فقهه، مراجعه به آیه و روایتی که اون آیه و روایت داره حکم رو میگه و اون حکم آخرم رو میگه، نه حکمی که حکمای دیگه رو تولید بکنه. این با این قید این میشه حکم فقهی. وقت تو تجری ما داریم ادله داریم که از این قبیله، یعنی رو همین حکم آیه داره، روایتی داره که بشه استشهاد شده، ولی ز واقعا میشه فقه. ولی تو اون دلیل پایه عقلی که بیاییم داره میگه آقا این کل خطابات رو شما ابتداعا فکر میکنید حکم رفته رو موضوع، رو اون فعل. نه حکم میره رو فعل معلومه، اصلا حکم میره رو اون علم شما، معلوم شما، اون واقعیت اصلا نقشی نداره. مثلا افراطی افراطیش اینه دیگه، این یه حکم قانون عقلی مشترکی است که میاد سیستم این احکام رو اصلا تغییر میده و تجلی هم نتیجهش میشه حرام. بنابراین با این دقتی که عرض کردم در پاسخ به این که التجری حرامون بحث اصولیست یا فقهی، ما میگیم این بحث شبیه بحث مقدمه واجب و برخی دیگر از این مسائل اصولی، هم فقه هم اصوله، از منظری و با مراجعه به برخی از استدلالات این اصوله. یعنی سوال اینه که هل الملازمه موجودتون ام لا، هل الخطاب یتعلق به بالموضوعات الواقعیه ام لا، این بحث کلان اصولیست. اما از یه منظر دیگری و با مراجعه و ملاحظه ادله ای از نوع دیگر که مراجعه به آیه و روایت و آیه و روایت هم مستقیم همین حکم رو داره میگه، میشه فقهی. ولی این هیچ معنی هم نداره. تو این بحث ذاتش یه ذات ذو ازلا و ابعادی است که چند منظر در اون وجود داره، این هیچ معنی نداره. اصلا این شکل به بحث نگاه کردن آدمو روشن میکنه در خیلی از مسائل. خیلی جا ما داریم که بحث هم اصولی هم فقهیه با دو منظر و دو شکل. اگر فقه باشه اون وقت این قاعده فقهیه. بله بله میگیم چی؟ نه حکمه اونجا کاملا حکمه، منتها موضوعی فراگیر و مستوعبه. این از این دو منظره. حالا همینجا ما در این بحث یک منظره ممکنه کلامی هم داشته باشیم. حالا من نمیخوام و نمیتوانیم الان وارد اون بشیم که حالا کلام عقاب و عدم عقاب و امثال اینها چی میگه، ولی بالاخره ما اینجا یه بحث های معارفی هم میتوانیم اینجا داشته باشیم. مثلا اینکه این بحث که آیا خداوند بر حسد عقاب میکنه، حسدی که در ابراز نشه در آثار و رفتارها، عقاب میکند یا نمیکنه؟ این بحث فقهی نیست، بحث کلامیه. با دید که خدا چو فرموده ممکنه چیزی لحاظ ضوابط فقهی ما بگیم اینجوره یا اونجوره، ولی اینکه خدا اقاب میکنه یا نمیکنه، چطوری اقاب میکنه، مسائلی از این قبیل هم ممکنه در باب تجری باشه که اینا میشه کلامی. حالا همونی که ما در مقدمات قبلی گفتیم تجری مثلا اقسامی داره، تجری انواعی داره، مراتبی داره، عقابش اینجوره اونجوره، این قبیل بحثا البته میتواند کلامی بشه. و عرض شود که حیث عقاب و ثواب و وعده الهی و قوانین حاکمه بر اون رو میبینه، میتواند یه بحث معارفی و کلامی بشه. فل جمله این حیث هم ممکنه باشه، ولی عمده همون دو جهت فقهی و اصولی است که در این بحث ما شاهدش هستیم. حالا راجع به این منظر کلامی البته حرف ها خیلی زیاده که دیگه من ازش میگذرم. خب اینم مقدمه چهارم که در باب تجری مونیم. حالا بعضی مقدمات دیگر ریزی هم هست که اونام رو اشاره بکنیم. مقدمه پنجم هم اینه که عرض شود که تجری همونطور که در ترک در فعل محرم میاد، در ترک واجب هم میاد، چون تجری ارتباطش با معصیته، معصیت هم علا قسمه اینه دیگه، معصیت یکی فعل حرامه مثل شرب خمر، نوع دومش ترک واجبه مثل ترک صوم، صلات و حجه. و طبعا هر دو نوع از معصیت در باب تجری متصوره که باید بهش توجه داشت. و البته این دو قسم تفاوتهایی هم داره که انشالله در آینده و استدلالات خواهید دید، ولی علل اصول بحث حرمت تجری هم شامل فعل عرض شود که حرام می شود که واقعا حرام نیست، او فکر می کرده حرامه، هم شامل ترک واجبی می شود که واقعا واجب نبوده، او فکر می کرده واجبه و ترک کرده، هر دو تجریه. و ضمن این که یک وجه مشترک در این دوست و هر دو ذیل بحث تجری قرار می گیرد، اما یه وجوه تفاوتی هم داره که در
واسه مصلحت، حالا مصلحت ترک بشه در حرام،
نه مصلحت ملزمه است، مصلحت غیر ملزمه میشه حالا مستحب باید. این مصلحت ملزمه
اینه که ترکت میشه مستحب یا مباح، بلکه در حرام
نه در واجه مصلحت ملزمه است. مصلحت ملزمه معناش اینه که ترکش عرصبت که مفسده ای را به بار میاره، یا حالا مفسدم نه، مصلحت ملزمه ای را از دست آدم بیرون کرده دیگه. حالا اینم خودش حرفایی داره جای خودش، ولی بالاخره واجبه دیگه و ترکش معصیته. اینم یک نکته که این دو نوع زمینی که وجه مشترک داره و هر دو در اینجا بحث میشه، در این حال یک ممیزاتی هم این دو قسم داره که در آینده و ذیل استدلالات انشاءالله ملاحظه خواهید کرد. نکته ششم هم در مقدمه این است که بر فرضی که ما قائل به حرمت تجری بشیم، یا نه حتی بگیم حرام نیست، کراهت داره، عرصمت که این حرمت یا کراهت مراتب داره به خاطر مراتب واجب و حرام، بنابراین چه قائل به حرمت بشیم یا قائل به حرمت نشیم، لااقل کراهت رو بگیم، این حکم نیست که یه درجه داشته باشه، این حکم در ذاتش درجاته. چرا؟ برای اینکه تجری تعلق به گناهی دیگر میگیره، فعل یا ترک دیگری میگیره، اون وقت این افعال و تروک در دستگاه شریعت زو درجاته، صغیره و کبیره داره، توی صغیره باز درجات داره، کبیره باز درجات داره، میزان حرمت یا کراهت و عقاب و ثواب تجری یه میزان واحدی نیست در ذات خودش که بگیم حالا احیانا با عوامل ثانوی کم و زیاد میشه، نه اصلا در ذات خودش مقوله به تشکیکه. یعنی کسی که تجری کرده شرب خم کرده با کسی که تجری کرده صد تا آدم رو کشته، تجری کرده در کشتن آدم ها و فرق میکنه دیگه، این درجهش متفاوته. ولی اون که با بله.
درجه عملی که انجام
میده یا درجه تجربی؟ بحث ما تجربیه دیگه. اون تجربی
رو عمل.
بله، تجری ظاهر شده. حالا اون داستانیه. حالا اگه حرمت هم بگیم، موضوع حرمت چیه؟ هر چی باشه موضوع حرمت، این مراتب و درجات داره. اونم
درجات شاید مثلا چی بگیم؟ مثلا چی که تجری
یکی از
این که من یه نفر رو قصدم بکشم، یکی 100 تا.
بله،
این در عمل واقعی تجری
هست. چرا دیگه؟ کسی فکر میکرده که این آدم مثلا عرض شود که آدم مهدور و دم نیست و او رو کشت، بعد معلوم شد که مهدور و دمه. خب این تجریش میگیم حرامه در حد خودش. اما یک کسی فکر میکرد این شهر همه نفوس محترمند، بمباران کرد همشون رو کشت، بعد معلوم شد که کلشون مهدور و دمه. خب این تجری، این بالاتر از اون تجری اوله دیگه. حالا چیش اینجا حرامه؟ این بحث داره. حرام یا اون امر درونیه، امر بیرونیه؟ اینم خودش پیچیدگی داره که باید آینده انشاءالله بحث خواهیم کرد. در حال تجری اگرم حرام باشه و یا نه حرام نباشه، بگیم مکروهه، ذاتن یک حرمت یا کراهت مقوله به تشکیک و زودرجات داره. نکته بعدی هم این که تجری همونطور که در محرمات متصوره، در مکروهات هم متصوره. این بحث فعلی ما همش در محرمات، تجری حرامه یا حرام نیست، یعنی تجری در فعل، فعلی است که و معصیتی است که میپنداشته معصیته ولی در واقع نبوده. خب اینجا میگیم حرام یا حرام نیست. این بحث در مکروه هم وجود داره. در مکروهات هم تجری معقوله و متصوره و میتوان اونجام سوال کرد که تجری نسبت به مکروه، مکروه هست یا نیست. این قصه در اونجام هست. و بعضی از ادلهی که اینجا میاریم در حرمت، در حرمت تجری، عیناً در مکروه هم جاری میشه و نتیجهش میشه مکروه بودن تجری. این هم یک مسئله ای که در مقدمات لازم بود بحث بشه دیگه. حالا ادامهش تو فردا. حالا ادله را به تدریج باید ببینید. اولین دلیل، حالا اگه از مقدمات دیگه چیزی نگفتیم، اولین دلیل همون است که امروز اشاره میکردیم، در کتاب هم آمده. آقای خویی هم دیگه مستظری دیگه، در اون جلد اول کفایهشون محاضرات داره، ولی از بحث قطع بعد اون مصباح الاصوله دیگه، کتابش محاضرات نیست. سلام.